برای ما هستین، همین الان هم میتونین برای ما پیامک بفرستین و بگین که موضوع دفاع مقدس در کدام عرصه هنر بیشتر درخشیده، بیشتر موفق بوده. یک، سینما. دو، تئاتر. و سه، ادبیات. منتظرتونیم. 301075. امروز داریم در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم و خالی بودن جاش در عرصه تئاتر. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای سعید خیراللهی، کارگردان تئاتر هستن که عمده کارهاشون در مورد دفاع مقدس هست. سلام میکنم به شما جناب آقای خیراللهی، پشت خط هستن الان، ارتباطمون برقرار شده؟ خب تا برقرار بشه ارتباطمون با جناب آقای سعید خیراللهی، همراه میشیم با آقای شهرزاد.
خواهش میکنم. ببینین، میخواستیم یه نگاهی بندازیم به تاریخچه اصلا شکل گیری تئاتر دفاع مقدس، به سینمای دفاع مقدس، حتی ادبیات. به نظر میرسه که این تاریخچه توأم و همزمان با وقوع جنگ تحمیلی، یعنی همونطور که اشاره کردم از دل خود جنگ اینا بیرون آمد، بویژه در دهه 60. ما وقتی نگاه میکنیم، من یه مروری تو ذهنم میکردم هنرمندان عزیزی که فعالیت کردن در عرصه تئاتر دفاع مقدس. بعد ممکنه حالا برخی از اینها فاصله گرفته باشن، برخی مدیر شدن، برخی یه استفاده کردن، تغییر مسیر دادن، برخی ادامه دادن با پایداری. مثلا فرض بکنید که محمد چرمشیر در دهه 60 همون اوایل، یا محمد یعقوبی، یا انوشیروان ارجمند، مجید مظفری، رضا صابری،
خوبی هم بودن، هم جناب آقای چرمشیر که فرمودن،
بله، نمایشنامه نویس هستن و بسیار، بله، هنرمندان عزیز. یا فرض بکنید که محمد رحمانیان، بله، سال 61، بله، سرود سرخ برادری رو توی سالن قشقایی اجرا میکنه. یا حکایت اول، یک کاریست که احمد رضا درویش مینویسه، یکی درست از کارگردانهای سینما، سال 61 و در چارسو اجرا میشه. مجید امامی، هادی نامور، رضا رئیسی، اینا از افرادی بودن که بعدها آقای نادری و دوستان دیگری که خود شما دیدم یه چند تا تجربه از نمایشای دفاع مقدس داشتین. بر صورت میخوام بگم که یه طیف متنوعی از هنرمندان ما با دیدگاه‌های کاملا مختلف وارد عرصه شدن توی عرصه تئاتر دفاع مقدس. از دهه 60 شروع شد. حالا این که ببینیم دهه 70 چه گذشت، دهه 80 چه گذشت، الان در کجا ایستادیم، باید با هنرمندان صحبت بکنیم.
بسیار هم عالی. بله، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سعید خیراللهی. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای و همکار عزیزتون.
سلام به شما
و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. جناب آقای شهاب شهرزاد با شما گفتگوی خواهند کرد در مورد موضوع دفاع مقدس در عرصه هنر.
بله، درود به آقای خیراللهی عزیز. آقای خیراللهی، آخرین کارتون نامدار بود، درسته؟
نه، کار بعد از اون بود که توی عموم داشتم، ایستاده روی خط استوا تماشاخانه سر بود با کار دفاع مقدس.
بسیار خوب. خب در مورد این کار آخر یه مقدار با ما صحبت بکنید، ما از آخر شروع بکنیم، برگردیم به تاریخچه دفاع مقدس.
ازم حضورتون، کار ایستاده روی خط استوا یه کار اپیزودی از یه دریچه دیگه به مقوله جنگ پرداخته بود، چون من خودم بچه منطقه جنگی هستم و ساکن همین شهر هستم، لوران استان ایلام. سعی کردم ضرورت‌های خودم و مردمم رو توی آثار نشون بدم. توی کار دفاع مقدسی، حالا شاید نمیدونم چرا این نفر به کار میره، متاسفانه کلیشه به وفور یافت میشه، یعنی از مؤلفه‌ای استفاده میشن که بعضی موقع قسمتی از جنگ رو نشون داده میشه و قسمتی از جنگ رو نشون داده نمیشه، و بعضی مواقع دوستان نویسنده ما بخاطر اینکه با این ضرورت ها آشنا نیستن، هیچ موقع تجربه ای نداشتن و همیشه در حالت شنیداری و کارها به خاطر جشنواره ای بودن بوده، این که موضوع های اصلی رو هیچ موقع کار نکردم. من ضرورتم بوده، دوست داشتم، تو این سالا همیشه این بخش برام مهم بوده و تولیدات رو در این بخش ها داشتم.
آقای خیراللهی، یکی از نقدایی که در حوزه آسیب شناسی اتحاد دفاع مقدس مطرح میشه، چقدر خوب که شما بلافاصله بهش اشاره کردین، یعنی مسئله جشنواره‌ای شدن، مناسبتی شدن. بعضیا نقدای جدی‌تر تندتری دارن، میگن دستوری شدن اتحاد دفاع مقدس، یعنی اینکه هنرمندان ما یک سری منتظر هستن یه جشنواره‌ای شکل بگیره، یه ارتباطی شکل بگیره، یه بودجه بهشون داده بشه، یک تسهیلاتی بهشون داده بشه، از اون بودجه و تسهیلات استفاده بکنن. به قول شما برخی از این عزیزان شناخت عمیق و نزدیک و ملموسی هم از دفاع مقدس پیدا نکردن، بنابراین راه رو به خطا میرن. توی دورهای مختلف در عرصه سینما هم این اتفاق افتاد آقای خیراللهی. مثلا ما بنا بود که توی یک دوره در دهه 60 با مدیریت گلخانه‌ای بنا بود که توی دوره انواع مختلف ژانرهای مختلف فیلم داشته باشیم. بنیاد فارابی دوستان می‌نشستن می‌گفتن خب حالا برای بچه‌ها چیکار بکنیم، برای خانواده‌ها چیکار بکنیم، بنابراین مثلا سالیانه 5 تا 6 تا هر تعداد فیلم ملودرام ساخته می‌شد، یه تعدادی حتما باید فیلم کودک و نوجوان ساخته می‌شد، یه چند تایی هم حتما باید فیلم دفاع مقدس می‌داشتیم. یعنی کسانی که از اون دوره یادشون هست می‌دونن که همین نوع سیاست و همین شیوه مدیریت باعث شد که یه طیفی افراد، یعنی مثلا صدا می‌کردن دوستانو می‌گفتن خب می‌خواید فیلم بسازین، بسم الله، بعد میگفتن از کجا چیکار بکنیم، میگفتن مثلا ما ملودرام دیگه پر شده، شما حالا هر کسی هم بود، ممکنه که یک کسی اصلا شناخت از مقوله نداره، شما الان میتونی فیلم دفاع مقدس بسازی. یعنی میدیدیم افرادی بدون سر سوزن شناختی میامدن وام های دولتی میگرفتن و فیلم میساختن در عرصه دفاع مقدس. بسیاری از فیلم هایی که ساخته شد و تقلید از فیلم های هالیوودی بود، تقلید دست چندم از فیلم های ژانر جنگ دنیا بود و هیچ ارتباطی هم با روی دفاع مقدس ما نداشت، تو همون دوره شکل گرفت و یک سنگ بنای بعدی گذاشت در کنارش سینمای مستقل و خودجوش بود. مثل شما که الان میفرمایید من بچه این منطقه ام، ضرورت رو و حساسیت رو درک میکنم. کسانی که پشت صحنه جنگ تحمیلی بودن، دوربین دستشون بود، مستند می ساختن، درد رو حس کرده بودن، حقیقت رو در گرداب آتش کشف کرده بودن، اینا رفتن و سینمای واقعی دفاع مقدس شکل گرفت. از شما بپرسیم که این آفت از کجا شروع شد، چرا این اشتیاق و این انگیزش درونی اونقدر چشمگیر نیست که ما واقعا اجازه بدیم تئاتر دفاع مقدس حیات طبیعی خودش رو داشته باشه، نه فقط با حمایت دولتی، نه فقط با سفارش دولتی.
برای من دو وجه داشت، یک وجه شخصی و یک وجه عمومی. وجه شخصیش این بود که من به عنوان یک هنرمند بعضی مواقع موقعی که آثار رو میدیدم میگفتم خب من بچه همین منطقه هم، عمری توی اردوگاه مهاجرین زندگی کردم برای کسایی که از شهرشون رانده شدم، بعد آدم های رو که تو جنگ بودن من نزدیک لمس کردم، دیدم چرا این داستان ها در مورد ما نیست به. چرا اینقدر مثلا یک حاجی دارن و یک سید و نمیدونم یک فلان و یک نوع ادبیات خاصی. خب دیدم توی جنگ و راه به که اتفاق شده نفتی ترین شکلش رو استفاده کردم، با نزدیک ترین آدم هایی که برخورد کردم همون داستان رو گرفتم و تکرار همون داستان بله. نه اونکن داستان وجود نداشته باشه، وقتی یک نوع داستان رو تکرار دارم میکنن بخاطر اینکه براشون راحت بوده نوع داستان، یا کلیشه رایج شده اصلا یه جوری شده یک مدیر بهش بگید در حتی استان خودم بهش بگید خب میگه تئاتر دفاع مقدس یعنی که چطیه، یه دونه نمیدونم قمقمه، یه دونه مثل تزیه یک المان های رو براش تعریف میکنه، میگه خب آقا این چه رفتی به خود ما هستا داره. مثلا مقوله ای به اسم میم در استان ما که حرف اول رو میزنه، هر روز شهید میگیره، هر روز مردم باش برخورد دارن، چه نوجوان و کودک هایی که دست پا اصلا دست دادن، چه اشعاری که نمیتونن سر زمینشون برن، دامدارایی که همیشه آسیب میبینن، هیچ موقع هیچ به این مثلا هیچ کس نپرداخته. یک قسمتی رو ما بزرگ نمایی کردیم و قسمت های دیگه سورن مثلا اصلا رو پاک کردیم. این از این شخصیش عمومیش اینه که بالاخره این جزء تاریخ مونه، جزء رشادت ها بوده. چنگ اونقدر وقت نقاط سطحی نشون میدن، اونقدر مقوله بالاخره این راند توی بخش جنگی قرار میگیره و در دنیا به فرض ساد جنگ اشتن بگ نماشامه نیمه پنهان مارس مینویسه و چه اثر خلاق و بزرگیه و به گوشه های پشت جنگ میپردازه. ولی ما هنوز که هنوزه هم در خمیه کوچه این نتونستیم آثار ابتدایی که مثلا نمونه خوبش صدا سیما سریال وضعیت سفیده که چقدر خوب ساخته شد و چقدر ارتباط برقرار کرد با مردم بدونه که آسیبی هم برسونه، ولی متاسفانه این هوا تکرار میشن که تکرار نمیشه.
آقای خیراللهی به خود گزاره دقت بکنیم یه لحظه، ممکنه یه شنونده عزیزی براش سوال بشه، بگه که وقتی ما میگیم هنر دفاع مقدس، یعنی از همون اول کارو خیلی سخت گرفتیم، هنر دفاع مقدس، تئاتر دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس، یعنی این تعبیر برای ما یک محدوده ساخته که به نظر میرسه که خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب اون چیزی که میگیم باشیم، برای اینکه داریم از یک فضا و تعبیر مقدسی حرف میزنیم. خود به خود این توی ممیزی ها ممکنه دخالت پیدا بکنه، یعنی فرض بکنید وقتی ما از تئاتر دفاع مقدس صحبت میکنیم میگیم که باید تقدس بسیاری از مفاهیم حفظ بشه، بنابراین ورود به خیلی از موضوعات ممکنه نکنیم، حتی اجازه ندیم کسانی که از نزدیک با مقوله آشنایی داشتن ورود مستقل خودشون، نگاه مستقل خودشون رو پیاده بکنن در اثر هنری. یه مقدار در این زمینه هم صحبت بکنیم، یعنی اصلا نامگذاری ممکنه که محدودیت ایجاد کرده باشه، یک حاله تقدس دور جنگ تحمیلی کشیدن، آیا به نظر شما توی عرصه هنری ما، توی ممیزی ما تونسته مانع برای هنرمندان ایجاد بکنه یا نه؟
بعد وقتی ما یک مقوله‌ای برای ارزشه، بعضی مواقع مدیران به خاطر این که اون مسئله ارزشی میشه، یک مسئله بالاخره دینی ایدئولوژی میشه و به جای اینکه ایده رو و این مفهوم رو خیلی وسیع‌تر بهش نگاه میکنیم، نه حالا اینطوری بگم عمیق‌تر بهش نگاه میکنیم، سعی میکنن سطحی‌تر جلو ببرن، یعنی مثلا میخوان تو سطح همونطوری بمونه فقط به خاطر اینکه آسیب بهشون نرسه یا به اون تفکر آسیبی نرسه. فکر میکنن البته آسیب اینجا مثلا مقوله عمر رو کنار میذارن و سطح رو نگاه میکنن، میگن خب تو این سطح هی بری دلو به چیزهای دیگه کاری نداشته باشید و عملا تئاتری رو تولید میکنن که عمر و بقاش گلخونهیه، یعنی با مصیبت نگهش میدارن، میگن خب این موضوعهای واحد رو روشون کار بکنید و دیگه نزدیکتر و جای دیگه نرن، در صورت این زمینی رو که در موردش زمین بالاخره دفاع مقدس در زمانی که بوده 8 سال دقیقا زمین به شدت بالاخره حاصل خیزیه، میتونن هزاران درخت و گل و بوته و هر چیز رو که بگید، اما به زمان احتیاج داره. بعضی مواقع بعضی از کسانی که میبینید از نگاه سطحی و صورتبانه اگر فکر کنید توی یک تابستون بعض رو میکارن و چند تا سیفیجات زمین سبز میشه و برای عکس گرفتن خیلی عادی میشه، برای تبلیغات خیلی خوبه، ولی اگر بخواهیم یک درخت گردو بکاریم 10 سال باید پای اون بمونیم. دوستان ما دوست دارن در این سر بمونن، عمر مدیران ما در این بخش کوتاه، هر کسی که میاد یا علمی رو به این نداره یا اگر علمی رو هم داره این ریست رو نمی کنه، میخواد تبلیغاتش باشه، دیلانکاریش باشه و این متاسفانه این به هنر آسیب میرسونه. هنر نگاه وسیع عمقی میخواد، نه یک نگاه سطحی و کوتاه برای چند مدت میخواد. تا
به طور خاص‌تر و دقیق‌تر آقای خیراللهی، شما خودتون که در عرصه تئاتر دفاع مقدس فعالیت کردین، من به عنوان آخرین سوال ازتون میپرسم، چون من این رو از دوستان هنرمندان دیگرم پرسیدم، مثلا کارگردان یک نمایشی که نمایش جنگی هم بود به اسم لانچر 5 ممکنه دوستان عزیز دیده باشن، میگفت که نمایش من رو وقتی دیدن پذیرفتن، مشکلی هم نداشت، ولی توی ممیزی فقط گفتن که تاریخ وقوع حوادث رو در این نمایش به جای بعد از انقلاب باید برگردونی به قبل از انقلاب. یعنی یک داستان، یک هنرمندی امروز نوشته، یه نمایش رو امروز میخواد روی صحنه ببره در مورد وقایع امروز با نگاه خودش، بعد بهش گفته میشه که باید تاریخ وقوع ماجرا در نمایش خودت رو به دلیل اینکه مثلا یه اتفاق تجاوزی در یک پادگان رخ داده یا حالا هر اتفاق دیگری برگردونی به طور کلی به قبل از انقلاب اسلامی. این نوع نگاه رو شما در مدیریت در شیوه ممیزی چگونه میبینید؟ فکر میکنید واقعا باید با این همه حساسیت ما ممیزی رو اعمال بکنیم درباره آثاری که دارن نگاه مستقل خودشون رو به مسئله دفاع مقدس، به مسئله جنگ تحمیلی نشون میدن؟
ببینید من دو تا دیدگاه رو کاملا مدیرانی که اونچنان سرکیشن با همین مسئله خودم برخورد کردم، مثلا آدم اومده جلوی من رو گرفته و نصب کرده، بالاخره تو قسمت نظارتی بوده که آقا کار شما داره سیاه نمایی میکنه. من بهشونم گفتم اگر قرار باشه منی که وسط جنگ بودم باش برخورد کردم من رو هم بسیار نمایی بکنید، دیگه و اصف و اون کارگردانه که این تجربه رو ندارن. دو این مقوله انقدر این مسئله تو این سالها سیاسی شده، بهش تبلیغاتی طرف مسئولی نگاه شده و یک نوتاس بیبو بی خطر در بخش دفاع مقدس ایجاد کردیم که حتی الان این تعدادی از کارگردان ها تعدادی آثار عجیب و غریب با نگاه سیاه نمایی دارن تولید میکنن. یعنی تئاترایی که سر تا پاشون از بالا تا پایین نه رنگ داره نه بو نه طعم و همه سیاه نمایی، یک خانواده شهید رو میخوان نشون بدن، از اولش گریه زاریه تا آخرش
درست.
یک خانواده جانباز رو، اصلا یک جانباز رو ما تو آثارمون از اول تا آخر، یک جانبازی آدمی غمگین خسته روی ویلچر بدبخت بیچاره همش رکس میگه و منتظره که رفقای شهیدش بیان و برن، ولی اصلا انگار این آدم ها هیچ برای هیچ ارزشی نرفتن. این نگاه دوم رو نگاه سطحی همون آدم های اول ایجاد کردن، انقدر کار کلیشه به درد نخور ایجاد کردن که یک تعداد آدم احساس میکنن الان میتونن خیلی راحت وارد این مسئله بشن بدون هیچ شناختی، آثاری رو ایجاد کنن با آدم های خسته، آدم های ناامید. در صورت که ما نمونهش هم گفتم، سریال وضعیت سفید یک سریال در مورد زمستان 66 بود که یک مقوله مردم رو نشون میداد در زمان بمباران، اما ما میدیدیم این مردم امیدوارن، زندگی میکنن، زندگی خودشون رو دارن. پسر شخصیت اول ماجرا عاشق شده بود، نمیدونم هر کدوم اون مقوله رو که میگیم، ولی اگر قرار بود با یه نمیدونم حالا بالاخره این سریال ساخته شد خوبم بود، یه جای دیگه ساخته میشد با یه مدیر دیگه برخواه میگه احتمال داشت عاشق شدن این رو عوض کنه، تیپش رو عوض کنه، نمیدونم بعضی رفتارها رو عوض کنه، در صورت این نیست. خب باید از دو تا تفکره بترسیم، مدیر و کسایی که دنبال بی خطر بودن تئاتر هستن. این فقط دفاع مقدس هم رفت نداره،
کلیت تئاتر، کلیت هنر ما اصلا
یه چیز رو میخوان تولید بشه که خطری نداشته باشه و انبوه باشه. متاسفانه امروز از یه این مملکت ما طبق آماری هم که ما توی خاورمیانه اولی، یه چیز شبیه اینه که تولید بکنیم خورده بشه ارزش غذایی نداشته باشه، فقط حجم باشه، یه شکلی داشته باشه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای سعید خیراللهی. با شما پرداختیم به، البته یه بحثی باز شد فقط به موضوع سفارشی کاری، مزدی پزی و بحث آسیب شناسی ممیزی در تئاتر دفاع مقدس. امیدوارم بازم بتونیم این بحث رو ادامه بدیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خیراللهی، ممنونم، روزتون خوش باشه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد، خاک عبورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اروندت سلام، اربرز و الوندت سلام، بر آسمان فجه ما کوه دماوندت سلام. پهنای اروندت سلام، اربرز و الوندت سلام، بر آسمان فجه ما کوه دماوندت سلام. عجب عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اروندت سلام، اربرز و الوندت سلام، بر آسمان فجه ما کوه دماوندت سلام.
به ساعت 9:51 دقیقه رسیدیم. یک سلام ویژه داریم خدمت شمایی که همین الان به ما ملحق شدین. اینجا برنامه زنده گیوم است، رادیو نمایش، داریم در مورد موضوع دفاع مقدس در عرصه هنر صحبت میکنیم و به شما گفتیم که موضوع دفاع مقدس در کدام عرصه هنر بیشتر موفق بوده. یک، سینما. دو، تئاتر. و سه، ادبیات. بریم برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. میخواییم یک بخشی رو به شما تقدیم کنیم با عنوان معرفی هنرمندان، با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش و همینطور خسته نباشید میگم به همه همکارانم. من فرزام رنجبر هستم و از اینکه در خدمت شما خوشحالم.
من در خلوت خودم کتاب رو دارم، هیچ کسی هم محدودم نمی‌کنه. حتی نویسنده نمیتونه منو محدود کنه، برای اینکه من تخیلم اصلا یه جای دیگه ای میره، پرواز دیگری داره میکنه.
حتما علاقه‌مندان به رادیو، علی‌الخصوص رادیو نمایش، با این صدا آشنا هستند. این صدا، صدای زنده یاد صدرالدین شجاعت است. میر صدرالدین شجره متولد اول فروردین ماه 1331 در خرمدره زنجان، گوینده، مجری، بازیگر، دوبلور، نمایش نامه‌نویس و کارگردان نمایش رادیویی بود. علاقه او به شعر و ادبیات باعث شد که از دوران نوجوانی در مجالس شعرخوانی شرکت کنه و از همون زمان هم برای آموختن فن بیان و سولفژ اقدام کنه. زنده‌یاد شجره در سال دوم دبیرستان پس از بروی صحنه بردن نمایشی در مدرسه با اکبر رادی آشنا شد و همین آشنایی منجر به دوستی شد که تا پایان عمر رادی ادامه داشت. او در سال 1346 زمانی که فقط 15 سالش بود مقام نخست کشوری در آزمون فن بیان رو کسب کرد و به دنبال اون وارد رادیو شد. شجره بخش بعدی کار خودش رو با بازیگری در نمایش رادیویی آغاز کرد و بعد از مدت کوتاهی نویسندگی و تنظیم نمایشنامه رو برای رادیو انجام داد. بعد از اون کارگردانی نمایش رادیویی رو شروع کرد. در دوره فن بیان و آیین سخنوری درجه مستر در گویندگی رو دریافت کرد. این درجه به گویندگی داده می شود که علاوه بر این که فن بیان خوبی داره، در امر بداهه پردازی و دادن اطلاعات کامل و جامع به مخاطب هم مهارت داشته باشه. صدرالدین شجره پس از اکبر مشکین، رامین فرزاد و بزرگان دیگری از نسل اول رادیو به عنوان نسل دومی های رادیو محسوب می شد. وی در حدود 5 دهه فعالیت مستمر در رادیو، نویسندگی، تنظیم و کارگردانی آثار فراوانی را بر عهده داشت. از جمله اقتباس رادیویی از شاهکارهای ادبی مثل خوشه‌های خشم، پدران و پسران، مسخ کافکا، خانه عروسک ایبسن و همینطور خانه اشباح. البته بیشتر از هر نمایشنامه نویس دیگه‌ای، اکثر نمایشنامه‌های اکبر رادی رو برای پخش در رادیو تنظیم و کارگردانی کرده و در برخی از اونها هم بازی کرده بود. زنده‌یاد شجره تا 3 ماه قبل از فوت مشغول فعالیت جدی در رادیو بود و تدریس در کلاس‌های آموزشی فن بیان رو هم به عهده داشت. او معتقد بود کارگردانی نمایش رادیویی با کارگردانی نمایش صحنه چندان متفاوت نیست، چرا که کارگردان نمایش رادیویی علاوه بر دانش و توانمندی‌های کارگردان نمایش صحنه، بیش از هر کس دیگری، بیشتر از بازیگر و حتی نمایشنامه‌نویس، باید ویژگی‌های نمایش رادیویی و رسانه رادیو رو بشناسه. وی همچنین اعتقاد داشت نمایش رادیویی عین موسیقیه، یک ارکستر انسانی، ارکستری که هنجره ها اون رو به وجود میارن نه سازها، و این هنجره ها باید مثل سازهای یک ارکستر انتخاب، تنظیم و هدایت بشن. وی شامگاه 3 خرداد ماه 1397 پس از تحمل یک دوره بیماری در 66 سالگی در بیمارستان لاله تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد.
بله، این بخشی که شنیدین ما در واقع معرفی هنرمندان بود که امروز پرداخته شد به جناب آقای صدرالدین شجره، از هنرمندان بزرگ رادیو نمایش بودن. روحشون در آرامش بشه. و خیلی ممنونم از شما که همراه ما هستیم. به ساعت 10 داریم نزدیک میشیم. امروز پرونده‌ای که در نظر گرفتیم و می‌خوایم بهش بپردازیم موضوع دفاع مقدس هست و به شما گفتیم که دفاع مقدس در کدوم عرصه هنر بیشتر درخشیده؟ 1 سینما، 2 تئاتر و 3 ادبیات. ممنونم که همراه ما هستین. 3075 منتظرتونیم.